نکته مهمی که اینجا هست، ببینید مسئله زندانیان سیاسی از اونجایی که به قول خودشون امنیتیه، تصمیم گیری در رابطه به عهده خود شخص خامنه ایست. خامنه ایه که در مورد زندانیان سیاسی تصمیم میگیره و سپس بازجویان وزارت اطلاعات اقدامات خودشون رو پیش میبرن. از اونجایی که تا به حال ما شاهد بودیم که تمام قوه قضاییه و زندان سازمان زندان ها در دست وزارت اطلاعات، هر آنچه که وزارت اطلاعات تعیین میکنه اونها مجریان اون هستن و وزارت اطلاعات هم مستقیما دستورات خودش رو از خامنه ای میگیره، به خاطری که به قول خودشون این پرونده حساسه. و بارها بازجوها وقتی که مقابل زندانیان سیاسی تو 209 یا جاهای دیگه قرار میگرفتن، یکی از نکاتی که دائم تاکید میکردن میگفتن که ما ذوب شده در ولایت هستیم و هر آنچه که انجام میدیم از ولی فقیه یا ولایت میگیریم و به اجرا ما میخواییم که اون رو خوشنود کنیم و هدف و کار ما خوشنودی اونه. و تمام گفته ها و اعمال و رفتارون شاهد قاطعیه که دستورات و فرامین رو از خود علی خامنه ای میگیرن و این گونه علیه زندانیان بیدفاع به اجرا گذاشته میشه.
بله.
از طرف دیگه زندانبانی که فی‌الواقع مصطفی بزرگنیا که یکی از شکنجهگران معروف و شناخته شده و در حال حاضر رئیس بند 350 همراه با صداقت رئیس زندان، مجری اون فرامینی هستن که از طریق علی خامنه‌ای به بازجویان وزارت اطلاعات و خود اونها اجرا میکنن که ما شاهد اون هستیم، چه به توهین، رفتارهای ناشایست، یورش گارد زندان به اونها و انتقال به سلولهای انفرادی بدون هیچ دلیل و مواردی.
بله، متاسف.
موضوع بعدی در رابطه با زندانیان، زندانی دیگری که در حال حاضر در زندان گوهردشت هست رضا جوشنه که نزدیک 4 ماست در بند ویژه‌ای که به صورت ایزوله قرار داده شده و هیچ گونه ارتباطی با خارج از اون بند ویژه که بند 17 و جز فرعی 17 است، جزی از بند 6 قرار داده شده، به لحاظ پزشکی، درمانی، غذایی و غیره در شرایط بسیار حاد و غیر انسانی قرار داره. در آخرین موردی که برای ایشون پیش اومده، هر دو چشمای او دچار ناراحتی و عفونی شده بود و خودن 1 هفته از درد و شدت درد از اینها میخواست که او رو به بهداری ببرن، ولی همچی امکانی رو در اختیار او قرار نمیدادن و اجازه نمیدادن که مورد درمان قرار بگیره. از اونجایی که اکثر زندانیانی که در چنین شرایط قرار میگیرن به ندرت به سختی میشه اخبار اونها رو به دست آورد و در اختیار عموم قرار داد، همچنان وضعیت ایشون در چنین شرایطی قرار داره و همچنان ایشون در بند فری علارغم اعتصاب غذایی که قبلا داشتن و بودن 2 هفته هم طول کشید و وعده داده بودن به ایشون که اگر اعتصاب غذاتون رو بشونید ما شما رو به بند فری باز خواهیم کرد. ببینید شرایط و وضعیت رو به کجا کشوندن که انتقال زندانی از سلول‌های یا فرعی‌های ویژه یا سلول‌های انفرادی به بند عمومی 1 پوند یا 1 امتیاز برای زندانی سیاسی محسوب میشه. خب اینها بارها روی این زندانی سیاسی فشار وارد کردن که اگر توبه نامه بنویسی ما شما رو بلافاصله میفرستیم بند عمومی. از اونجایی که ایشون گفته بود که بابت چه چیزی رو باید توبه نامه نوشت یا به بابت چه چیزی ندامت نوشت که حرف اول این روزها امین عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهرانه که با هر گفته‌ای که شروع میکنه میگه باید از کار گذشتهشون ندامت کنن، ولی نمیگه اون کار گذشتهشون آیا میشه آدم از آزادی خواهی، از حقوق اولیه و انسانی خودش ندامت کنه؟ اون موقع باید جایگاه خودش رو کجا قرار بده، در کنار جعفری دولت آبادی و یا امثال هم، یعنی هم شبیه اونا خودش رو قرار بده؟
بله.
این افرادی رو اینها میخوان، ولی خب دلیری، شجاعت، استواری و مقاومت زندانیان سیاسی در حال حاضر واقعا بی نظیره. علی‌رغم فشارها، تهدیدها، تهدیداتی که جان این زندانیان سیاسی رو، هر کدومشون که ما صحبت کردیم این مواردی گفتیم، جان زندانیان سیاسی رو به جد در معرض خطر قرار داده، ولی بی محابا بدون ذره ترس و واهمه جان بر کف ایستادن، از حقوق خودشون و حقوق مردمشون دفاع میکنن و یک ذره هم کوتاه نیومدن، چون که حقوق اولیه خودشون هست و دیدیم که تو اون مرحله هم به هر حال وادار کردن اونها رو به عقب نشینی. یا زندانی دیگری به نام خانم فرح واضحان، ایشون از دستگیر شدگان بعد از اعتراضات گسترده عاشوراست. خانم واضحان دارای ابتدا زمانی که شون رو میخواستن دستگیر کنن همراه با دو فرزندش یورش بردن به منزلشون و شون رو با دو فرزند دستگیر کردن و بردن به سلول های انفرادی. او را به یکی از بازداشتگاه های مخفی وزارت اطلاعات منتقل شد و به مدت یک ماه در و هر روز سه بار بازجویی توأم با شکنجه‌های جسمی و روحی مواجه بود. این در حالی بود که دختر خانم واضحان مبتلا به سرطان لنفی بود و تحت درمان بودند و شرایط بسیار حادی داشتند زمان دستگیری و انتقال بود. ولی این بازجویانی که تهی از انسانیتند، ایشون رو با مدت چندین هفته در اونجا نگه داشتند و وقتی دیدن وضعیت جسمشون حاده، سپس اون رو آزاد کردن برای که مادرشون رو تحت فشار قرار بدن و از اون میخواستن که علیه مادرشون اعتراف کنن.
بله.
خانم واضحان پس از یک ماه که در بازداشتگاه های مخفی وزارت اطلاعات بود مجددا به بند 209 منتقل میکنن و مدتی رو در سلول های انفرادی به سر میبرن، سپس به سلول های چند نفره و اخیراً به بند 350 زندان اوین منتقل کردند. علی‌رغم گذشت چندین ماه هنوز ایشون در حالت بلا تکلیفی هستن و لازم به یادآوری که در اون مدتی که در سلولای انفرادی زندان مخفی و بند 209 بودن، اجازه تماس هم با دخترشون که در وضعیت وخیم جسمی بود رو نداشت و در حال حاضرم که در بند 350 هم هستن، شرایط و وضعیت و فشارها همچنان ادامه داره علیهشون و سعی بر این دارن بارهایشون رو تحت فشار قرار دادن که بیاد مقابل دوربین تلویزیونی و اعترافات دروغینی که وزارت اطلاعات از اونها میخواد بیان کنه که از این مسئله ممانعت کردن و تن به خواسته های غیر انسانی اونها ندادن.
بله.
موارد متعددی یعنی فی الواقع از این شرایط هست و ما خب یک موردش که هنگامی که مردم یا سازمان های حقوق بشری و جهان در مقابل سنگسار خانم آشتیانی اینگونه واکنش نشون داد، چه دولت ها و چه محافل حقوق بشری در یک عمل ددمنشانه و غیر انسانی خانم آشتیانی رو مقابل دوربین های تلویزیون آوردن، همون سناریویی که افشا شده است، سوخته است و همه جهان از اون مطلع
استالینی بله
اصلا. بله اطلاع دارن آوردند و اون افتضاح بزرگتری را برای خودشون رقم زدن و هدفشون هم این بود که وکیلشون آقای محمد مصطفایی که به هر حال یکی از وکلایی بودن که در دفاع از کودکانی که زیر سن قصد اعدام اونها را داشتن و چندین نفر از اونها را نجات دادن و همچنین نجات خانم آشتیانی مدیون اون بود که این خبرها را بیرون آورد، اون رو بدنام کنن و موارد رو اتهام یا مواردی رو پیش آوردن که در پرونده ایشون وجود نداشت و از این طریق سعی دارن که مقابل جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری قرار بگیرن و از طرفی هدف دارن که بگن به مردم ایران ما در مقابل خواسته های بین المللی یا خواسته های سازمان های حقوق بشری کوتاه نمیاییم و این به خیال خام خودشون یأس و ناامیدی رو در مردم ایجاد کنند که مدافعی در جهان وجود نداره که از شما دفاع کنه و علیه جنایت های ما مقابله کنه و ممانعت کنه. منتها ما شاهد فشارهای خوب گسترده تری هستیم و یقیناً که تو این نقطه باز هم ناچار به عقب نشینی خواهم بود. این دناعت ها و رذالت هایی که به کار میبرن نشان از رژیمی فلواقع درمونده است و مفلوکه که خودش هم نمیدونه داره چی کار میکنه و هر گامی یا هر همانند کسی که در بادلاغ جنایت های خودش فرو رفته هر تکان خوردنی باعث فرو رفتن بیشتر اوست.
دقیقا
همین کار رو داره تکرار میکنه و همین شرایط رو ایجاد میکنه چون که راه حلی مقابل خودش نمیبینه.
چون همه جنایتکاران.
دقیقا. و مسئله بعدی به هر حال در راستای این شرایطی که هست، یکی از این زندانیانی که فعالین دانشجوی دانشگاه تهران آقای علی عجمی که ایشون فلواقع مدتی چند ماه پیش دستگیر شدن در منزل شخصی خودشون و به بند 209 منتقل شد، در اونجا مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت و نهایتاً به پرونده او رو به شعبه 15 که همون رئیس اون صلواتیست رئیس دادگاه فرمایشی ارجاع داده شد و اون رو به 4 سال حبس تعزیری محکوم کردند. آقای علی عجمی از جمله دانشجویانی بود که در جریان حملات خونین کوی دانشگاه در میان دانشجویان بود که دچار صدماتی در اون یورش مغولوار و وحشیانه متحمل شد. او در حال حاضر در بند 350 زندان اوین است و ما میباید این حکم سنگین غیر قانونی و غیر انسانی 4 سال حبس تعزیری رو تحمل کنه.
بله.
همچنین گفته میشه که خانم شیوا نظرآهاری یکی از فعالین و مدافعین حقوق بشر در ایران اخیراً به اتهامات و محاربه افزودن و جالب اینه که کسی که فقط کارش در این بوده که موارد نقض حقوق بشر یا جنایت هایی که در زندان ها و در سطح جامعه روی می داده اون رو افشا می کرده و گزارش می کرده، این موارد رو اتهام سنگینی مانند محاربه براش در نظر گرفته شده.
بله.
و اینکه نشون می ده که کسی که جنایت های اونها را، یعنی اینقدر وحشت زده هستن جنایت میکنن و کسی هم که میخواد اون موارد رو افشا کنه اتهاماتی مانند محاربه بر مبنای اتهاماتی مانند محاربه مورد محاکمه قرار بگیره و واقعا شرایط رو به نقطه ای کشوندن که غیر قابل تصور و غیر قابل باوره که یک مدافع حقوق بشر رو شما بیارید بر مبنای محاربه بخواید محاکمه کنید، که البته همون گونه که اعدام ها و همون گونه که خانم آشتیانی رو در مقابل دوربین های تلویزیون قرار میدن به نظر میاد که روز به روز فکر میکنن که با تشدید سرکوب با صدور احکام سنگین و موارد این چنینی بتونن حاکمیت ننگین خودشون رو حفظ کنن و از این طریق بتونن با ایجاد رعب و وحشت حکم روایی یا فرمان روایی یا خودشون رو پیش ببرن.
بله، یعنی همه اینا دقیقا اگر نگاه کنیم از دلایل بزرگ ترس و وحشت اینا از مردمه که به چنین اعمال واقعا غیر انسانی و وحشیانه و بیخردانه و ابلهانه دست میزنن.
در همین راستا هم ما میبینیم علیه زندانیان عادی فشارها و جنایتها رو به گسترشه. روز چهارشنبه 20 مرداد ماه یکی از زندانیان به نام آقای حسن قشقایی، چون 35 ساله هست، به دلیل درگیری با نیروهای انتظامی در شهر ورامین، اونم به خاطر دفاع از حقوق خودش، دستگیر میکنن 5 سال پیش و به زندان گوهردشت کرج منتقل میکنن. مدتی رو در بند 4 بود و از بند 4 بودن 4 ماه پیش به بند 1 که معروف به بند آخر خطی هاست منتقل میکنن. در اونجا فشارها و اذیت آزارها علیه زندانیان سیاسی، از زندانیان عادی به صورت طاقت فرسایی، توهین، ضرب و شتم و موارد چنین، وقتی که در مقابل چنین مواردی ایستادگی میکنه و از خودش دفاع میکنه و اعتراض میکنه، اون رو به سلولهای انفرادی منتقل میکنن و مدتی رو حدوداً چند هفتهی در سلولهای انفرادی که معروف به سگدونیه و ما بارها قبلا در این مورد صحبت کردیم از وضعیت و شرایطی که در اونجا علیه زندانیان سیاسی و زندانیان عادی میگذره رو به سمع شنوندگانتون رسونده بودیم در برنامه‌های قبلی. در اونجا مدتی بوده که روز چهارشنبه هم میبرن دادگاه و زمانی که از دادگاه برمیگردن اون رو تحت شکنجه‌های وحشیانه قرار میدن و اون به کما فرو میره و ساعتی بعد این زندانی بیگناه و بیدفاع به قتل رسونده میشه.
متاسفانه.